ساعت 11 صبح در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا به افغانستان رفت. مصادره بیش از یک و نیم میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران به نتیجه نرسید. و آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران آزمایش های مناقشه برانگیز بر سانتریفیوژ هایش را متوقف کرده است. سلام، صبح بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در 15 دقیقه پیش رو با یک بخش خبری همراه شما. اشتون کارتر وزیر دفاع تازه منصوب شده آمریکا روز شنبه برای ملاقات با فرماندهان آمریکایی و صحبت با رهبران افغان درباره آینده حضور نیروهای نظامی آمریکا در این کشور راهی کابل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کارتر تنها چند روز پس از انتصاب به مقام وزارت دفاع به این سفر از پیش اعلام نشده رفته است. قرار است آقای کارتر با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و فرماندهان ارشد نیروهای نظامی آمریکا دیدار کند. او گفته قصدش این است تا شخصاً پیشرفت‌ها در این کشور را برآورد کند. 13 سال است که آمریکا در افغانستان حضور نظامی دارد. خانواده سربازان آمریکایی کشته یا زخمی شده در جریان بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت از مصادره 1,600,000,000 دلار اموال بانک مرکزی ایران در لوکسامبورگ ناکام ماندند. به گزارش رویترز، قاضی این پرونده روز جمعه اعلام کرده که مصادره این اموال خارج از حوزه قضایی است، اموالی که خارج از خاک آمریکا هستند و به طور مستقیم ارتباطی با این کشور ندارند، خارج از حوزه قضایی این کشور قرار می‌گیرند. در سال 2007 خانواده این سربازان موفق شدند پرونده مصادره 2,065,000,000 دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران را برنده شوند و از آن زمان در پی یافتن دارایی های ایران در کشورهای مختلفند. ایران در این پرونده متهم است که در بمبگذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت نقش داشته است. در جریان این حمله 441 نظامی آمریکایی جان باختند. و آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه اول اسفند در گزارشی اعلام کرد که ایران گسترش آزمایش ها بر سانتریفیوژ های پیشرفته را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گزارش محرمانه که نسخه ای از آن به دست رویترز رسیده نشان می دهد ایران عمل تزریق گاز به سانتریفیوژ IR5 به منظور غنیسازی سریع تر را متوقف کرده است. در این گزارش آمده که این کار ایران نشان می دهد که این کشور به تعهدات خود نسبت به توافقنامه موقت ژنو پایبند است و اعتماد سازی را افزایش می‌دهد. در آبان ماه آژانس در گزارش دیگری از تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژهای IR5 خبر داده بود، آزمایشی که در صورت ادامه به گفته رویترز می‌تواند به تولید سریع‌تر اورانیوم مورد نیاز برای ساخت سلاح اتمی بیانجامد. ایران و اعضای گروه 5 علاوه 1 تا 11 فروردین فرصت دارند تا به یک توافق سیاسی جامع برسند. اما به دنبال اعتراض تعدادی از دانشجویان ایرانی دانشگاه ماساچوست، این دانشگاه اعلام کرد تصمیم قبلی خود در مورد عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در بعضی از رشته‌های مهندسی را تغییر دهد. تعدادی از دانشجویان ایرانی با برگزاری کمپینی در شبکه‌های اجتماعی و کمک گرفتن از استادان دانشگاه موفق شدند توجه مسئولان دانشگاه و مقام‌های دولتی آمریکا را به این مسئله جلب کرده و این محدودیت‌ها را رفع کنند. فرین آسمی با نریمان مصطفوی، دانشجوی دکترا در دانشگاه ماساچوست و یکی از برگزار کنندگان این کمپین، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده تصمیم دانشگاه ماساچوست برای نپذیرفتن دانشجویان ایرانی در بعضی از این رشته‌ها به چه دلیل اتخاذ شده بود. نریمان مصطفوی در ماساچوست:
مشخص نشد برای خود ما هم که از کجا میخوره ماجرا. اولش که دانشگاه ادعاهایی کرد که صحت خود اونا مورد تردید هست برای ما، اینکه گفته شد که دانشجوی ایرانی به ایران رفت، موقع برگشتن دچار مشکل شد، که اینطور که حالا دوستان اون خانم میگن، من خودم خیلی آشنایی با اون خانم نداشتم، ولی دوستانش میگن که حتی این خانم تا نیویورک هم اومده بود و به ایران برگردونده شد. حالا اینکه اصلا دلیل این کار چی بود و دلیل این به اصطلاح سیاستی که بعدش اعلام شد، که خب خیلی طبیعی هم بود که نمیتونست مورد قبول حتی جامعه دانشگاه آمریکا و دانشجوها و اساتید و حتی رسانه‌ها قرار بگیره، دلیلش مشخص نشد برای خود ما هم که اصلا چه دلیلی داشت یه دانشگاهی به هر حال با پشتوانه یومس هم هرس بیاد همچین بازی با آبروی خودش بکنه و همچین کاری بکنه که خیلی سریع هم مجبورش پس بگیره، با توجه به اینکه خود دانشگاه هم اعلام کرده بود که همچین سیاستی با آرمان‌ها و ارزش‌های خود دانشگاه در تضاد کامل.
آقای مصطفی، شما و دوستانتون در دانشگاه ماساچوست یک کمپینی راه انداختین و خب تلاش کردید برای اینکه دانشگاه از حرف خودش عقب نشینی بکنه. از فعالیتاتون در این زمینه بگید، با چه کسایی صحبت کردین و چه اقداماتی انجام دادید؟
ما تا جایی که تونستیم از همه کمک خواستیم، هم از خبرنگارا، هم از جامعه اساتید و نهادهای صنفی موجود در خود دانشگاه، و تا جایی که تونستیم فشار رسانه‌ای رو زیاد کردیم و صفحه های فیسبوک راه اندازی شد علیه ماجرا، هشتگی درست شد برای توییتر و اساتید دانشگاه خیلی 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 زیاد حمایت کردن. یعنی یه جوری که حتی برای خود ما باور نکردنی بود که چطور یه سری آدمی که هیچ کدومشون هم ایرانی نیستن اینقدر پافشار روی همچین مسئله میان مقاومت میکنن.
در بیانیه که دانشگاه ماساچوست داد گفتش که سختگیری ها رو کمتر میکنه برای دانشجویان ایرانی. این به چه معنیه؟ یعنی ممکنه که همچنان سختگیری وجود داشته باشه ولی کمتر، یا چه منظوری داشتن از این حرف؟
توی جلسه مجلس سنای اساتید که دیروز برگزار شد، اونطوری که رئیس دانشگاه اعلام کرد، این سیاست کامل معلق شده تا وقتی که سیاست جدیدی جایگزین بشه. چون من فکر نمی‌کنم که حتی اون بیانیه هم دیگه الان محلی از اعلام داشته باشه، چون که دیروز تو جلسه سنای دانشگاه رئیس دانشگاه به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و کسانی که همچین تصمیمی داشته باشن با شدت حتی برای خود من غیر قابل باور بود مورد مؤاخذه اساتید و نهادهای دیگه دانشگاه قرار گرفتن. رئیس دانشگاه همونجا ضمن عذرخواهی از جامعه ایرانی و ضمن عذرخواهی از جامعه دانشگاهی اعلام کرد که نه، همچین سیاستی از اول هم اشتباه بود و که به صورت کامل فعلا مورد تعلیق قرار میگیره.
آقای مصطفی، شما به عنوان دانشجوی دکترا در دانشگاه ماساچوست، حضور دانشجویان ایرانی رو در آمریکا چطور ارزیابی میکنید؟ خب همونطور که میدونید خیلی از دانشجوهای ایرانی که الان در آمریکا در حال تحصیل هستن، با وجود استعداد و صلاحیتی که دارن، در ایران به دلایل امنیتی، به دلیل ستاره دار شدن یا فعالیت‌های سیاسی که داشتن، موفق نشدن تو ایران درس بخونن و از ایران خارج شدن. فکر می‌کنید که حالا این محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که وجود داره چه تأثیری می‌ذاره روی حق تحصیلشون، چه تأثیری در آینده‌شون می‌ذاره؟
خب تلخ بالاخره. مثلا این اتفاقی که برام افتاد واقعا آرامش ما رو به هم زد. به عنوان یه ایرانی با آدم خب فشار زیادی وارد میشه. به هر حال ما متاسفانه کشوری هستیم که توی دفاع از منافع ایرانی‌ها خیلی ضعیفه و حتی اگه سفارت داشته باشه توی کشوری، حالا ما می‌بینیم که ایران اصلا توی آمریکا سفارت هم نداره و دانشجو عملاً تنها نهادی که اینا رو میتونه محافظت بکنه دانشگاه هست. و وقتی که دانشگاه هم چنین اقدامایی می‌کنن، فشار روانی خیلی سنگینی روی دانشجو وارد میشه. به هر حال ما اگه مشکلی چیزی برای دانشجو اینترنشنال پیش بیاد، واقعا مرجعی رو به جز دانشگاه نداره. دانشگاه توی آمریکا گهگاهی ممکنه که مثلا همین موردی که پیش اومد تحت تاثیر سیاست قرار بگیره، ولی در مجموع تحت کنترل و نفوذ سیاست مدارا نیست و همین دلیل هم میبینیم که حتی وقتی همچه اتفاقی میفته، دانشگاه میتونه از خودش دفاع بکنه و طی مدت کمتر از یک هفته دوباره این تذکر رو بده که دانشگاه میدان بازی سیاسیون نیستش و نباید هم بشه. معلق شدن این سیاست هم درس داره برای ما. توی ایران ما خیلی از این اتفاقات افتاده و ما همیشه ساکت از کنارش گذشتیم، یا حتی اگه صدایی کردیم به نتیجه نرسیدیم. کسایی هم که سر صدا کردن سرکوب شدن، زندان رفتن، هزار تا مشکل براش اومده. اینجا ما صدامون رو بلند کردیم علیه این مسئله. نه تنها اتفاقی برامون نیفتاد، رئیس دانشگاه عذرخواهی کرد، دولت آمریکا حتی از ما حمایت کرد و به نتیجه رسید.
نریمان مصطفی بود، یکی از دانشجویان ایرانی مقطع دکترا در دانشگاه ماساچوست آمریکا، به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی پاسخ می‌داد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو. بررسی چشمانداز نتایج مذاکرات در برنامه این هفته دیدگاه ها.
من فکر می‌کنم اکثریت مردم ایران امیدشون این است که بتوانند به یک نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
نه جنگ این مسئله رو میتونه حل پس بکنه، نه تحریم های بیشتر.
فرماندهان جنگ هم معتقدند اگر تحریم های بانکی و نفتی رو آمریکا یا رایزر بدن، ایران و آمریکا همسنگرن در مقابل با این تروریسم بین‌المللی.
شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
در مجله شامگاهی امشب 7:30 میتونید به مجله دیدگاه ها رو هم بشنوید. و در پایان این بخش همراه میشیم با آرش حسنیا تا بشنویم برنامه ملاقات رو که در اون هر بار ما رو با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران آشنا میکنن. پیش از پیوستن با آرش از شما خدا بدید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سالهای جنگ 8 ساله ایران و عراق، در حالی که در سنین نوجوانی به سر می برد، در آن جنگ شرکت کرد و مجروح شد. پزشکان نتوانستند تمام ترکش‌های ناشی از آن جراحت را از بدنش خارج کنند و هنوز بخش‌هایی از ترکش‌های همان مجروحیت به دلیل آنکه در قسمت‌های حساسی از بدنش در نزدیکی‌های نخاع او قرار دارد، دست نخورده باقی مانده است. در سالهای 78 تا 81 در دولت محمد خاتمی معاون مدیر کل انتخابات وزارت کشور بود و پس از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 84 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. سراج الدین میردامادی در زمان دانشجویی فعالیت سیاسی خود را در قالب عضویت در دفتر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ساماندهی کرد. آقای میردامادی به تناوب در تمام این سالها روزنامه نگاری کرده و از دور و نزدیک با رسانه ها فعالیت می کرده است. آقای میردامادی همکاری با روزنامه های جهان اسلام، توس، بیان و حیات نو را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. سراج الدین میردامادی در مرداد ماه سال 92 و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری پس از چند سال به ایران بازگشت، اما پاسپورت او در بدو ورود به ایران ضبط شد و او برای انجام بازجویی های مکرر توسط اداره حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات احضار شد تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 93 پس از احضار برای انجام یکی دیگر از جلسات بازجویی بازداشت و به سلول های انفرادی بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت. پرونده اتهامی او با ایرادی که رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به آن گرفته و پرونده را مشمول نقص دانسته بود با بازجویی های بیشتر کامل شد. سراج الدین میردامادی در دوره‌ای که ساکن پاریس بوده به عنوان روزنامه نگار و تحلیلگر گفتگوهایی با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران انجام داده بود که مبنا و مصداق اتهامات وارد بر او به حساب می‌آید. این فعال سیاسی اصلاح طلب در نهایت در دادگاهی که در تیر ماه سال 93 و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برای بررسی اتهامات او تشکیل شده بود، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 6 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. سراج الدین میردامادی در ابتدا دوره زندان و بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه گذراند و پس از گرفتن حکم از دادگاه بدوی به جای انتقال به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی است، به بند زندانیان با جرایم مالی منتقل شد. بندی از زندان اوین که با توجه به شمار بالای زندانیان با کمبود جا و امکانات مواجه است. حکم این روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب با اعتراض وکیل مدافع او و در دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان و 2 سال ممنوع الخروجی تغییر یافت. در دوره‌ای که سراج الدین میردامادی زندانی بوده است، شماری از اعضای سابق شورای عمومی و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با نوشتن بیانیه‌ای به وضعیت آقای میردامادی اعتراض کرده و خواستار آزادی او شده بودند. در این بیانیه آمده بود در هنگامی که همه دلسوزان از ضرورت بازگشت سرمایه‌ها به کشور و جذب حداکثری سخن می‌گویند، انسان متعجب می‌ماند که چگونه می‌توانند با جوانان معتقد و متدین کشور این چنین رفتار کنند. پدر سراج الدین میردامادی، حسین میردامادی که از اساتید حوزه علمیه شهر مشهد و دایی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است، در اعتراض به وضعیت فرزند خود در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت پسرش با دعوت او و شعارهای انتخاباتیش به ایران بازگشت است و به گفته او دچار زندان و محکومیتی ناعادلانه شده است. او تاکید کرده بود که قاضی صلواتی به پسرش گفته کاری می‌کنیم دیگر کسی هوس بازگشت نکند. سراج‌الدین میردامادی در دی ماه سال 93 با سپردن وثیقه توانست از چند روزی مرخصی استفاده کند.